بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بحثی که واجبه بدانیم این است که قرآن چه حقیقتی است بحث دیگری که باز واجب بدانیم این که رابطه امام معصوم با قرآن کریم به چه کیفیت و چگونه است. بحث دیگر هم به دنبال این بحث شناخت معموم واقعی امام معصوم که در زمینه این بحث سوم مانند هر دو بحث آیاتی در قرآن کریم و روایات معتبر هم در این زمینه کم نیست تا جایی که رئیس همه محدثین شیعه در این 12 قرن مرحوم شیخ صدوق درباره مطلب سوم یعنی معموم شناسی نسبت به امام معصوم کتاب مستقلی نوشته که این کتاب به جز روایات مهم و با ارزش و معتبر چیزی نداره، یعنی مثل کتابای دیگه نیستش که 10 صفحه نویسنده مطلب بنویسه و یه روایتی رو به عنوان شاهد مثال بیاره، بلکه این کتاب به طور خالص روایات بسیار مهمه که اگر فرصتی که در محضر مبارک شما عزیزان اهل ایمان هستند بتوانم ولو برای نمونه یکی از روایات مهم این کتاب با ارزش با عظمت رو میخونم. اما قرآن چیه؟ چه حقیقتیه؟ چه واقعیتیه؟ ابتدا لازمه چند روایت از قرآن شناسان واقعی، البته از دو سه نفریشون، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین و حضرت امام زین العابدین، روایاتی رو بخونم که در ضمن این چند روایت علاوه بر بیان واقعیت قرآن کریم به رابطه امام معصوم هم با کتاب خدا اشاره شده. این همه مسائل ریشه‌دار حقیقی برای این بوده که بعد از درگذشت پیغمبر مردم به انحراف و به قطع قطع شدن و به گروه گروه شدن نرسن و با دست خودشون در بدبختی دنیا و آخرت رو به روی خودشون باز نکنن، بفهمن که راه اینه، صراط مستقیم الهی اینه و اون جاده‌ای که منتهی به رضایت خدا و به بهشت خدا میشه فقط این جاده است. سیر و سلوک و حرکت در غیر این راه به فرموده پیغمبر اکرم زلالت و گمراهی و شقاوت دنیا و آخرت. وجود مبارک رسول خدا مطالب زیادی درباره قرآن دارن برای شناساندن قرآن، که مردم با این کتاب که سر و کار دارن در حد گنجایش خودشون بفهمن، درک بکنن، بدانن که با چه گوهر گرانبهایی در این عالم هستی در ارتباطن. البته روایات حضرت بخشیش در جلد دوم کتاب با اعتبار اصول کافی نقل شده، بخشیش در کتابهای دیگر شیعه نقل شده و بخش عمده‌ایشو بزرگان دین ما در یک کتاب مستقل جمع کردم که تمام این روایات معرفی کننده قرآن کریمه. از یه روایت پیغمبر این جملات رو من براتون انتخاب کردم، دو جمله است که می فرماید ان. ببینید کسی درباره قرآن داره نظر میده که تمام ظاهر و باطن و مفاهیم و مصادیق و اشارات و لطائف و حقایق قرآن طبق آیات قرآن بر قلب مقدس او نازل شده. حالا قلب پیغمبر دارای چه گنجایشیه؟ این شگفت داوره. من لازمه که شگفتی قلب پیغمبر رو هم در ضمن دو سه جمله راجع به قرآن براتون بگم. درباره قرآن چنان که مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه و روایتش رو شیعه در کتابهای خودش از قول مقداد نقل میکنه، مقداد ابن اسود، یکی از چهار نفری که خداوند گاهی به جبرئیل میفرمود بر حبیب من نازل میشی، به این چهار نفر سلام منو برسان، یکی از این چهارتا مقداد. مقداد شخصیت فوق العاده‌ایه. و اما عین این روایت رو با یکی دو کلمه تغییر کتاب 16 جلدی کنز العمال اهل تسنن نوشته فاضل هندی نقل میکنه و او متن این روایت کم نظیر رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه. من در کتابای خودمون در کافی شریف جلد دوم از مقداد روایت رو دیدم، در کنز العمال که باب قرآنش رو نگاه میکردم از قول امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم. علت این که هر دو کتاب تقریبا روایت رو شبیه هم نقل کردن این بوده که اون روز هم مقداد پای منبر پیغمبر بوده و هم امیرالمؤمنین. روایت بیش از نصف صفحه هست. در یکی از دو جملش پیغمبر می‌فرماید لا تحصا عجایبه. اگر کسی، کسانی، اگر جن، اگر انس، اگر فرشتگان بخوام شگفتی های این قرآن مجید رو بشمارن که این دریا چه مقدار گوهر درشه، شمارش شگفتی های قرآن تمام شدنی نیست. این قرآن کلش در قلب پیغمبر نازل شد. قرآن قلب پیغمبر این الفاظی نیستش که چاپخونه ها چاپ کردن در 114 سوره. این قرآن های چاپی قرآن های لفظیه، یعنی قرآنیه که در لباس لفظ پوشوندن، در لباس نوشدار پوشوندن. حقایق قرآن که در این جملات و در این آیات و قابل شمردن نیست در قلب پیغمبر اسلامه. شما از اینجا متوجه بشین ظرفیت و گنجایش قلب پیغمبر چه ظرفیتیه و چه گنجایش. این پیغمبر با این گنجایش قلبی و با این آگاهیش درباره قرآن می‌فرماید ان هذا القرآن حبل الله و نور المبین. ای مردم، این قرآن ریسمان خداست. حبل یعنی ریسمان، یعنی تناب. خب کار تناب چیه؟ معمولا کار تناب اتصاله، چیزایی که میخواد پراکنده بشه با تناب میبندن که اینا به همدیگه وصل بشن و از جدایی بر کنار بمونن. کار تناب اینه که یه چیزی رو به چیز دیگری وصل میکنه. خب قرآن مجید چی رو به چی میخواد وصل بکنه؟ فهم این مسئله خودش خیلی ارزش داره که قرآن مجید چی رو به چی میخواد وصل بکنه. در یه روایت دیگه پیغمبر میفرماد حبل الله الممدود من السماء الى الارض. قرآن مجید ریسمانی است که یه سرش پیش پروردگاره و در اختیار پروردگاره و در دست رحمت پروردگاره. این سر که اتصال به پروردگار داره ابدی دائمی، یعنی غیر ممکنه این ریسمان از خدا جدا بشه، قطع بشه، محال. چرا محاله؟ چون قرآن تجلی علم و رحمت و فضل خود پروردگار عالمه. رحمت و علم و فضل که از خدا جدا نمیشه. این یه طرف ریسمان. یه طرف ریسمان رو خدا در دنیا قرار داده برای این که بندگانش رو این قرآن به پروردگار وصل کنه. آیا نعمتی در نعمتهای خدا از این بالاتر میشه؟ ما چقدر نعمت داریم؟ ما اگه 1,000,000,000 سال بشینیم سیب بخوریم به خدا وصل میشیم. با سیب هم نعمته. ما سیبایی که میخوریم خود خال روش میفته میدن به گاوا بخورن. ما 1,000,000,000 سال بشینیم زردالو بخوریم، زردالو ما رو به خدا وصل میکنه. پرتقال ما رو به خدا وصل میکنه. بله اگه ما نعمتهای خوراکی رو بخوریم، حلال بخوریم، بسم الله بگیم، بعدم شکر بکنیم، بعد که هضم میشه، تبدیل به انرژی میشه، ما این انرژی رو هماهنگ با قرآن کریم هزینه بکنیم، خب وصل به خدا میشه. با قرآن فقط امکان اتصال به پروردگار وجود داره، نه با شکم، نه با نعمتهایی که از زمین میرویه. این نعمتهای زمینی خیلی جالبه. در یکی از آیات قرآن پروردگار می‌فرماید، یعنی می‌خواد بگه کاری نیست این نعمت‌ها بدون قرآن، میگه متاع لکم ولا انعامکم. شما گندم می‌خورید، اون مابقی مونده روی زمین رو که کاهه حیواناتتون می‌خورن. شما سوپ جو می‌خورید، خود جو رو حیواناتتون می‌خورن. شما میوه درخت می‌خورید، حیوانا برگ درخت داره می‌خورن. یا میوه‌هایی که میگنده می‌خورن. متاع لکم ولانعامکم، شما در نعمت‌های مادی جهان با حیوانات سر سفره این. کجا از حیوانات جدا میشین؟ اونجایی که وصل به قرآن میشه. انسان‌هایی که وصل به قرآن نمیشن سر اون سفره با حیوانات شریکن. حیوانا رو شکم را میرن یا روی چهار تا پا را میرن، این یکی حیوانات رو دو تا پا را میرن. حیوانا افقی هن، افقی را میرن. شریکاشون یعنی انسانهای بی اتصال به قرآن راست را میرن، امتیاز دیگه ندارن. ما به الامتیاز ما، یعنی اونی که بین ما و حیوانیت رو جدایی می اندازه و وصل به منبع کمالات، جمال، زیبایی، رحمت بی نهایت می کنه قرآن کریمه. اینه ما به الامتیاز ما. ما با قرآن درمان میشه دردهای معنویمون. ما با قرآن وصل به رحمت بی نهایت میشیم که قرآن مجید اعلام کرده ننزل من القرآن ما هو و شفاءٌ، داروخانه‌ای که دردای شما رو درمان میکنه قرآنه. دردای اخلاقی، دردای روانی، دردای فکری کار قرآنه. ما ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمتون، اونی که سبب اتصال شما به رحمت پروردگار مهربان عالمه قرآنه. اونایی که از قرآن جدا زندگی میکنن با شتر و گاو و گوسفند سر یه سفره‌ن. فرقشون با اونا اونه که رو دوتا پا راه میرن، همین، هیچ فرقی دیگه نداره. میخواین یه آیه در این زمینه بخونم که مسئله محکمتر بشه در ذهنتون؟ سوره اعراف، آخرای اعراف. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس هم قلوبون لا یفقهون بها. دل هیچ ارتباطی با قرآن نداره. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش ارتباطی به قرآن نداره. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم ارتباطی به قرآن نداره. اولئک کالانعام، اینا قلبشون قلب شتر و گاو و الاغ، گوششون گوش شتر و گاو و الاغ. و چشمشون هم چشم گاو و شتر و الاغ بلهم ازل، از اونا پسترم هستن. چون گاو بالاخره شبانه روز 40 من شیر میده، شیر رو میگیرن ازش کره در میارن، ماست در میارن، دوغ در میارن، سرشیر در میارن، کشک در میارن. خود اینا زندگی انسانها رو اداره میکنه. اینا که مثل گاو شیرم ندارن، همش ضررم دارن برای دیگران. چه تعبیر جالبی، چه تعبیر مهمی، چه تعبیر روحانی و معنوی. ان هذا القرآن حبل الله، این قرآن ریسمان خداست، ریسمان شخص خدا. عزیزانی که یه خود درس طلبگی خوندن میدونن در این کلام پیغمبر ترکیب حبل و الله ترکیب اضافی بهش میگن. یعنی کلمه حبل به الله اضافه شده، بین حبل و الله نه واو نه لام نه کلمه دیگه است، خالص قرآن مجید حبل الله که یه سر این ریسمان در دست رحمت خداست و سر دیگر هم در زمینه، که در قرآن تو سوره آل عمران میگه واعتصموا به حبل الله، بیاین و این سر ریسمانو بگیرین، متمسک بشین، بچسبین به این ریسمان، متوسل بشین، اعتصام پیدا بکنید. چون وقتی میخواد قیامت بشه خدا این ریسمانو از دنیا جمع میکنه میبره طرف خودش، هر کی به این ریسمان چنگ زده تو جمع کردن این ریسمان، اونام با ریسمان جمع میشن و در جوار رحمت پروردگار قرار میگه. این حبل الله. یه داستان عجیبی رو خیلی الان یادم نی کجا دیدم، خودم دیدم، یادداشتم کردم خیلی وقت پیش، نمیدونم کجاست. یا آدم لاتی، از اونایی که کاری به کار حقایق و معارف و واقعیات و خدا و پیغمبر و دین نداشت، پول درارم بود، لات بود. لاتا رو دیدین که نه، لاتای امروز رو نمیگم، لاتای امروز اصلا ارزشی ندارن. من لاتای قبل از انقلاب رو میگم که هر کدوم برای خودشون کسی بودن، مردی بودن، متحورانی بودن، شجاعانی بودن، قوی پنجه‌هایی بودن و 90% هم که من یادمه 90% شایدم بیشتر چنان توبه‌ای کردن که بعضیاشون از اولیاء الهی شدن. چون من محل زندگیم از شیرخوارگیم در جایی بود که محل نشو و نوای تقریبا لاتای تهرون بود، که بعدن وقتی طلبه شدم بعضیاشونم در قدرت لاتی، بعضیاشون در جدا شدن از لاتی پا منبرم می اومدن. حالا اسم ببرم پیرمردای تهرون میشناسنشون کیان. و اینا جزء گریه کنای ناب ابی عبدالله الحسین شده بودن، گریه کنا، مخصوصا یکیشون که تو تهران از نظر زور و قدرت کم نمونه بود. این بعدن که توبه کرد، من چند سال برای جلسه شون منبر می رفتم. باور بکنید من وقتی که این تو جلسه بود به خودم جرأت خوندن مصائب حضرت زهرا رو نمی دادم، چون تا دم مرگ می رفت. این لاتای امروز رو نمی گم، اینا آشکالن، اون لاتای خوب رو می گم که خیلی لات بودن، کلونتری ها زورشون بهشون نمی رسید، اونا رو می گم. یکی این لاتا ازدواج کرد، دو سه سالی از زندگیش گذشت. خب اون وقتا که ابزار نبود، بیمارستان نبود، سونوگرافی نبود، آزمایشگاه نبود، به این خانومش گفت من واقعا به نیت این زن گرفتم که بچه دار بشم، البته نمیدونم من بچه دار نمیشم یا تو بچه دار نمیشم، بیا از هم دیگه بگذاریم، طلاق بگی برو، ما بریم از زن دیگه بگیریم که بچه بیار. خب وقتی گفتم لات لات دیگه، بنده خدا زنش مقاومتی نمیتونست بکنه. من میگو طلاق نمیخوام، به دوتا چک بهش میزد، میگو برو خونه بابا تا طلاق نامه تو بفرست. گفت باش. از زن دومم 4-5 سال بچه دار نشد، اون رو هم به همین شکل اول طلاق داد. از زن سوم بچه دار شد، پسر دارم شد. دیگه خیلی زندگیش روشن شده بود و شاد شده بود و بانشاد شده بود، مهمونی می گرفت، جشن می گرفت، شیرنی می داد. این بچه وقتی 6 ساله شد مریض شد، دکترای شهرشون نتونستن بچه رو معالجه بکنن، بچه مرد، اووردن دفنش کردن. افسردگی عجیبی برای این پدر پیش اومد، خیلی. خب یه درآمدی هم داشت، به همون درآمدش قانع بود. روزا صبح میومد سر قبر این بچه گریه میکرد تا زور که برگرده خونه، بعد از زور میومد سر قبر بچه ناله میزد تا برگرده خونه. انقدر بر این بچه گریه کرد، انقدر یاد این بچه بود، انقدر خاطرات این بچه با روح این بازی میکرد که یه شب با همون افکارش نسبت به بچه در عالم رؤیا دید توی بیابونی هیولاهای عجیب و غریبی دارن بهش حمله میکنن، هیولاهای وحشتناک ترسناک. این با اینکه لات بود، قوی بود، خیلی ترسید، فرار کرد. در حال فرار گاهی بر میگشت پشترش میدید هیولاها دارن میان، هر کاری میکنه، هرچی دست کن میده، هرچی داد میزنه، یه دونه از این هیولاها رد میشه. رسید به یه دیواری، گوه از این دیوار میپرم اون طرف که هیولاها دیگه نتونن بیان دست به من پیدا نکنن. وقتی خودشو انداخت رو دیوار دید نمیتونه بره اون بر، انگار روی دیوار لمس شد، تکون نمیتونه بخوره. اون طرف دیوار دیدیمش بچه در یه جای خیلی باصفایی دارن بازی میکنن، تو جمع این بچه ها بچه خودش رو دید، صداش کرد، گفت بابا من چرا نمیتونم بیام این طرف؟ گفت شما نیروی آمدن این طرف رو برای خودت فراهم نکردی، زورت نمیرسه بیا این طرف. گو عزیز دلم یه مش هیولا دنبال من کردن، من میخوام بپرم این طرف از شر هیولا راحت بشم. گو پدر از شر اینا هم فعلا راحت نمیشی، چون اینا اعمال خودت هم، اینا هیولای غریبه نیستن که، اینا ساخت خودت هم. دروغات، غیبتات، به نامحرم نگاه کردنات، مش بلند کردنات، اذیت کردنات، رنجوندنات، دلایی که سوزوندی، اینا کلش ساخت خودتن، مال خودتن، اصلا تو جدا نمیشه. گفت بابا تو هم نمیتونی منو نجات بدی؟ گفت نه. گفت بابا اون وقت چی کار میکنین؟ گفت بابا اینجا دارن به ما قرآن یاد میدن، چون هیچگی بدون قرآن راه به بهشت نداره، ولی ما اذیتی نمی کشیم، رنجی نداریم، به ما ضمانت دادن خوب که قرآن رو یاد گرفتیم میشین اهل بهشت. وقتی که از عالم رؤیا در اومد توبه کرد و از اون توبه کنندگان معروف شد که شرح حالش در کتابهای شیعه و غیر شیعه اومده، از جمله کسانی که یکی دو تا داستان دیگه غیر از این مرد نقل کردن، مرحوم ملا فتح الله کاشانیه که 400 سال پیش یکی دو سه تا داستان آموزنده در تفسیر 10 جلدی منهج الصادقینش از این مرد نقل کرده. قرآن چیه؟ ریسمان. یه سر این ریسمان کجاست؟ به دست خدا، دست رحمت. یه سر ریسمان کجاست؟ دنیا. برای چی یه سرشو تو دنیا آویزون کرده؟ برای این که عاشق بندگانش بوده، برای این که برای بندگانش خیر خواسته، برای این که نخواسته بندگانش برن جهنم، برای این که نخواست بندگانش به دام شیاطین و ابلیسها و گمراهان بیفته، این تناب و یه سرشو گذاشته تو دنیا که مردم یه سرشو بگیرن و با این ریسمان وصل به پروردگار بشن. این معنی حبلول جمله دوم پیغمبر و نور المبین. قرآن مجید نور روشنگره. حالا در جلسه بعد در این روایت اول ببینیم معنی نور روشنگر یعنی چی. این انسان آگاه به قرآن که میگه قرآن نور روشنگره، روشنگری قرآن نسبت به چیه؟ چگونه روشنگر؟ این یکی دو سه تا روایت باید روشن بشه، توضیح داده بشه، تا کیفیت ارتباط امام معصوم رو با قرآن مجید براتون بگم و ثابت بشه بدون امام معصوم اتصال به قرآن محاله. محال. امروز در قبرستان بقیع امام باقر جنازه پدر رو دفن کرد. اونایی که مدینه رفتن میدونن چی میگم. یادتونه که سفر اولمون بود به هم اتاقی همون گفتیم شما چند سفر اومدیم؟ سن یکشون گفت دو سفر. گفتن ما ساک اونو گذاشتیم، کلیت درم به همون دادن، ما رو میبرین قبرستان بقی؟ گفتن بله بی ببریم. یادتونه پله ها بالا رفتیم، از پشت پنجره پای اون دیوار اون چهار تا قبر خرابو که نشونمون دادن. بهمون گفتن اون قبر اولی که دست راسته قبر امام مجتباست، قبر دومی قبر زین العابدینه. بنی هاشم نذاشتن زین العابدین وقتی دفن شد امام باقر خیلی تو قبر بمانه. اومدن جلو زیر بغل امام باقر رو گرفتن، از قبر عبردن بیرون، برش گردوندن خانه. امرو وقتی آفتاب غروب کرد میدونید حضرت باقر چه کردن؟ یه رسمی در عرب بود که ائمه امام این رسم رو دوست داشتن، عمل میکردن. میومدن غروب تو اتاقی که عزیزشون از دنیا رفته بود، جای خالی او شمع روشن میکردن. می گفتن امشب این اتاق تاریک نباشه. آیا کربلا بعد شهادت این 72 غروب روز عاشورا چراغ روشن کردن؟ بعد عربا این رسم و عمل کردن، اما نشم اومدن تمام خیمه ها رو آتش زدن. اومدن جای خالی قمر بنی هاشم، جای خالی علی اکبر، جای خالی ابی عبدالله، آتش از خیمه ها بالا فرستادن.